شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
به نام خداوند رحمان، سلام به همگی شما مردم عزیز و دوستاشنی ایران، علاقمندان ورزش. برنامه دوتشی رادیو جوان، ارادتمند شما امیر حسین بابازاده هستم. امروز هم با همیم و در ارتباط با موضوع ورزشیمون تا نزدیک های ساعت 5 بعد از ظهر ما هم صحبت میکنیم. اشاره که فرصت داشته باشید 3-4-0-8-2-1 هم واسه پیامکامون خدمتون. عرض کنم حضورتون که فهم کنم مهمترین خبر امروز ما که جنبه حیاتی هم داره، به قول معروف برامون حالت مرگ و زندگیه دیگه، بازی امشب استقلال المحرق بحرینه که انشالله به امید خدا 7:30 شب در منامه بحرین برگزار میشه. استقلالی هم که یه جین به قول معروف بازیکان محروم و مصدوم دارن تا این مسابقه نرسیده، انشالله که استقلال امشب بتونه از این بازی با دست پر با برد بیرون بیاد، چون در غیر این صورت دیگه امیدهای صعودش از بین خواهد رفت. و اتفاق خوبی که افتاد این بود که دو تا بازیکن استقلال، یعنی رامین رضاییان و حافظ جلالی که از لیست استقلال کنار گذاشته شده بودن، هر دو تایشون یه استوری گذاشتن و از تیم استقلال حمایت کردن و گفتن ورش راضی موفقیت کردن. این اتفاق خیلی خوبی است. علیرضا صدرایی عزیزم سلام، روزت بخیر باشه.
سلام امین حسین خان، سلام شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. برای استقلال آرزوی موفقیت می‌کنیم.
آره،
و به هر حال چقدر جالبه که مقایسه کنیم، اگر بازی در تهران بود، اگر در حالا ورزشگاه آزادی کردن شرایطش خوب نیست، ولی اونها ترفنهای مختلفی رو دارن دنبال میکنن که تماشاگرانشون بیان امشب تنها نباشن، ولی خب اصلا قابل مقایسه نیست با حمایتی که پرسپولیس و استقلال در فوتبال کشور دارن. دقیقاً
توی کشورهای عربی یا شیخ خلیج فارس درست تماشاگر نمیاد یا کم میاد، ولی بعد ترفندایی میزنن. علی من حالا وقت نداریم متاسفانه، وگرنه یکی دو تا نمونه که سر خودمون آوردن رو تعریف میکردم که واقعا چه کارهای عجیب غریبی میکنن که روحیه تیم حریف رو به هم بزنن. یعنی هر کاری که تو فکرشو بکنی، یعنی از منامه از بحرین تا عربستان، من تو تمام این کشورها در واقع بازیایی که رفتم، هر کدومشون یه جوری بالاخره یه به قول تهرونیای قدیمی یه اشکلی تو کار آدم میندازن که نتونه خوب آره کارشو در بیاره. به هر حال این فعالیت‌ها رو انجام میدن دیگه. عرض کنم حضورت که نشست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک و اینها انجام شد و رئیس و نایب رئیس و اینا همه معرفی شدند و فکر می‌کنم که حالا امیدوارم این کمیسیون نتیجه بخش باشه.
آقای بابازاده، طی دو دوره گذشته کمیسیون ورزشکاران از جمله کمیسیون‌هایی بوده که بازخورد مثبتی نداشته. حتی بین خود ورزشکاران دسته‌بندی‌هایی بوده، حاشیه‌های فراوانی وجود داشته. در این دوره انتخاباتش برگزار شد، حتی در روزی که انتخابات برگزار می‌شد به صورت حالا آنلاین، وزیر ورزش و جوانان هم رفت از نزدیک نظاره‌گر فرایند انتخابات شد و این اتفاق خوبیه که
حاج محمود خسروی وفا به عنوان رئیس انتخاب شد دیگه.
نه آقای خسروی وفا که رئیس کمیته ملی المپیک هستن، برای هر کمیسیون رئیس انتخاب میکنن.
هر کمیسیون جداگونه.
جداگونه. کمیسیون ورزشکاران رئیسش اتفاقا امروز اولین نشست اون 15 نفر منتخب بود که حالا خیلی هاشون نیومدن، ولی اونهایی که اومدن در هر صورت رأی دادن که آقای علی پاکدامن ورزشکار المپیان شمشیربازمون بشه رئیس کمیسیون و میلاد وزیری هم شد نایب رئیس. اما اتفاقی که افتاد و دیروز کمیته ملی المپیک اطلاعیه هم صادر کرد بعد از اینکه انتخابات برگزار شد، گفتن آقا یه اشتباهی رخ داده که ما حواسمون نبوده یا حالا دقت نکردیم، اینه که طبق بند 2 از ماده 4 آیین‌نامه کمیسیون ورزشکاران از هر فدراسیون ورزشی که ورزشکاران اونها حداقل در یکی از 3 دوره بازی‌های المپیک تابستانی یا زمستانی گذشته مدال آور بودن یا شرکت کردن، حداکثر تا 3 ورزشکار هم میتونه عضو کمیسیون ورزش کاران باشه، اما جدا از این فدراسیون ها فقط 1 ورزشکار. از فدراسیون دو و میدانی هم تفتیان انتخاب شده بود و هم فرزانه فصیحی. با توجه به رأی که حالا آقای تفتیان بالاتر بود، فرزانه فصیحی به نوعی منتقل شد.
حسن تفتیان دو میدانی رو میگی؟
بله. منتقل شد به اعضای علل بدل و جایگزین شد. جایگزینش هم هانی رستمیان از تیراندازی بود و به هر حال ترکیب 15 نفره کامل شد، فقط با آرزوی اینکه این کمیسیون ها اتفاقات خوبی رو رقم بزنن. مثلا ما کمیسیون رسانه هم داریم، ولی حالا خودشون بهتر میتونن بیان بگن مثلا برای کمیسیون رسانه ما چیکار کردیم چیکار نکردیم، آیا بازخورده و مثبت بوده. بعد کمیسیون های دیگه، کمیسیون محیط زیست، کمیسیون های دیگه، امیدوارم بازخورد مثبت کمیسیون ها رو در ورزش ببینیم.
آره دقیقاً، حداقل گزارش کار بدن. سلام آقای بازار قدیم ترا، از نقل انتقالاتی که باخر میشدین میگفتین الان دیگه روابط سابقه رو ندارید یا قابل پیش بینی نیست. آداب در روابط کرد. نه قربون داوود جان، بس روابط و این حرفا نیستش. اینقدر ماشاءالله این فوتبالیستای ما زرنگ شدن، وزه شدن، قول اصلا نمیشه واقعا اینا رو لحظه ای رنگ عوض میکنن، اصلا تو جور عجیب و غریبیه. بعد حالا خودشون ماشاءالله هزار تا ترفند و اینا هیله و چیز بلد بودن، این مدیر برنامه‌هاشون که دیگه یه دست رو اونا آوردن دیگه، ماشاءالله هر اون چیزی که بلد نیستن اونا یادشون میدن.
و کافیه یه خبر هم از یه رسانه ملی، یه رسانه معتبر پخش بشه دیگه، اونا
دیگه روش مانور
میگیرن و مانور میکنن و
اصلا عجیب و غریب. به خاطر همین برای اینکه آب تو آسیا به این آقایون دلالا نریخته باشیم، به خاطر همین یه ذره وای میسیم یه کمی داستان رو ببینیم به کجاها میرسه، کدومش میشه یه ذره در موردش بیشتر صحبتی کرد، به همین دلیل صحبتی نکردیم. خدمتتون عرض شود که رئیس انجمن پاراتیراندازیمون هم بعد یه سال تغییر کرد که حالا ان شاءالله نتایجش مثبت باشه برامون. و خدمتتون عرض شود که توی لیگ برتر والیبال اونم خیلی حواشی عجیب و غریب به وجود اومده، امیدوارم رفع رجوع بشه. علی جان نکته مهم، آرزوی خوشحالی داریم برای اینکه این بارش های چند وقت گذشته ما باعث شده که خیلی از پیستای اسکی افتتاح بشه. این خیلی نکته مهمیه.
بله خدا رو شکر این اتفاق رخ داده. من فکر کنم یکی دو روز پیش هم عرض کردم خدمتتون که مسئول یکی از پیست ها گفته بود ما شرایط تخفیف برای مردم هم گذاشتیم. واقعیتش اینه که البته خب با توجه به شرایط اقتصادی همه
برای اجارهش دیگه،
بله برای اجاره، حالا اجاره وسایل اسکی، آه. اون ساعتی که میرن بازی میکنن و خدمت شما عرض کنم که اتفاقات دیگه‌ای که میفته، به هر حال واقعا یه تفریح خوبه اسکی. ولی خب حالا البته بگم آقای بابازاده، شنوندگان عزیز، اسکی مثل دیگر رشته ها با توجه به شرایط اقتصادی خب کلن ورزش یکم شرایطش فرق کرده نسبت به گذشته. شما الان وشو هم که بخوای بدی، اون دستکشی که میخوای بخری، اون خودش مثلا
آقا پیاده روی هم میخوای بدی، کتونی میخوای دیگه،
دقیقاً کتونی که به پای شما آسیب نزنه.
و مسئله مهم هم علی جان، نکته ای که هست اینه که ایمنی پیستام باید خیلی بهش پرداخته بشه. چند سال قبل توی که حالا اسمش رو نمیارم، توی یکی از پیستامون به خاطر اینکه شرایط ایمنی اون درست رابی رعایت نشده بود، یه اسکیبازی از بالا که اومده بود خورد رو به دکل و سرش برخورد کرده بود و بعد فوت کرد، از دنیا رفت، یه جوان 22 ساله بود. یا حتی میخوام به شما بگم که حسین کلهور چند سال قبل وقتی که از بالا، حسین کلهور خب به حال یه اسکیوز حرفه‌ای دی فوق حرفه‌ایه، داشت میومد با سرعت 160-170 کیلومتر داشت میومد پایین، در واقع حالا نمیدونست اینا چی بوده، از اون زیر کابل کشی کرده بودن از زیر اون پیست اسکی، برف اومده روش گرفته بود، حالا خبر نداشتن یا به هر کیفیتی بود، فکر کنم با سرعت 160-170 کیلومتر اومده، پای راستش چوب اسکیش رفته و زیر یکی از این دکلا و وقتی که از اون بالا اومده و پایین دیده بود از زانو یه پا نداره.
بله.
امکان دیگه هم این بحث ایمنی را وقتی که پولم میگیرن بحث ایمنیش هم باید پیستون رو رعایت کنن چون اکثرا دست بخش خصوصیه.
دقیقاً. دست بخش خصوصیه. و یه مورد دیگه این که به هر حال هر فردی که میخواد در ورزش شرکت کنه اون بیمه ورزشی رو باید داشته باشه. خب این هم خیلی کمک میکنه که خدای نکرده اگر اتفاق خاصی افتاد تحت پوشش های حمایتی قرار بگیره. آقای بابازاده.
دقیقاً. سلام آقای بابازاده، از ورزشگاه آزادی پیگیری کنید چی شد آقای علی آقای قلعه گبری؟ قلعه گبری کدوم قبیش فکرم سلام پیشک عبدالعظیم بشه احتمالا. سلام بیچاره رامین رضاییان از اینجا مونده، از اونجا رانده شد و برانکو بازی کن... دیدی که آقای برانکو هم درست تشخیص داده بود و این حرفو. آخر حاشیه هم همینه، آقای محمد حسین زاده از لنگرود و حال آخر عاقبت لوگو بوسیدن و دست راست بالا بردن و سوگند یاد کردن. بالاخره آدم باید یه چیزی هم برای روزای پیدیو کوری بذاره.
حالا بعضیا این اتفاقات رو توجیه میکنن با اینکه ورزش حرفه‌ای شده فلان، ولی آقا ما هم به یه مواردی پایبند هستیم دیگه. ما حداقلش اینه که ما میگیم که آقا فرهنگ پهلوانی از ورزش ایران به جهان صادر شده، هدیه فرهنگی ملت ایران به جهانیانه. حداقل یه سری چیزها رو میتونیم که رعایت کنیم. اخلاق بله. و حرفه‌ای‌گری هیچ منافاتی نداره با اینکه در فوتبال روز بخوایم ارتزاق کنیم از لحاظ شرایط اقتصادی وضعیتمون خوب باشه. خیلی میتونیم هم اینها رو رعایت کنیم هم اخلاق مدار و حرفه‌ای‌گری
ان شاء الله. نکته دیگه داری علی؟
در خصوص من می‌خواستم ژیمناستیک صحبت کنم.
حتما.
سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک در گزارشی به 10 اتفاق مهم ژیمناستیک هنری دنیا در سال 2025 میلادی پرداخته و مدال طلای مهدی الفتی در قهرمانی آسیا که با ثبت یک حرکت جدید هم همراه بود به عنوان یکی از برترین اتفاقات یا یکی از 10 اتفاق مهم این رشته معرفی شده. مهدی الفتی در المپیک 2024 پاریس هم انصافا عملکرد خوبی داشت در قهرمانی آسیای کره جنوبی که قهرمان شد، یعنی اولین ورزش کار ژیمناستیکار ایرانی که تونسته مدال طلای قهرمانی آسیا رو به دست بیاره. میخوام عرض کنم که این اتفاق یعنی که ما نشون دادیم در ژیمناستیک هم ظرفیت داریم، در ژیمناستیک هم پتانسیل داریم. اتفاق خوبیه. امیدواریم ورزشکاران ما با انگیزه تر از همیشه، با اراده تر از همیشه به فعالیت خودشون ادامه بدن. از همه مهمتر فدراسیون هایی که حالا کمتر در ابعاد قهرمانی موفق هستن اون انگیزه و اراده در اونها وجود داشته باشه. ما میتونیم خیلی از اتفاقات رو رقم بزنیم. درسته. مثل والیبال، مثل این ژیمناستیک که این ورزشکارمون تا این مرحله اومده، امیدواریم پیشرفت بیشتری هم داشته باشه.
با امید خدا تیم ملی المپیکمون ان شاء الله با امید خدا فکر می‌کنم که هفتم میره به دبی، یه اردوی 6 روزه رو اونجا برگزار میکنن، یه بازی تدارکاتی با تیم ملی المپیک چین دارن، بعد دیگه از همونجا مستقیم میرن به ریاض تا مسابقات ملت‌های زیر 23 سال آسیا رو اونجا برگزار بکنن. هر چقدر تلاش کرد امید روانخوار نتونست که به فدراسیون بقبولونه که دستیار خارجی رو بهش بدن و اتفاق نیفتاد. نهایتا فکر میکنم که با هادی مهدوی کیا و ایمان موبعلی دیگه باید به این رقابت اعزام بشه. به حال ایشالله که اونجا موفق باشن. یه نکته ای که هستش اینه که ما بازی هم بازی سختی با کره جنوبی داریم، با ازبک داریم، با لبنان داریم، بازی همون بسیار سخته، ولی حضور امیر قلعه‌نویی کنار تیم امیدمون خیلی نکته مثبتیه، به خاطر اینکه هم باعث میشه که اونا روحیه بگیرن، انگیزه پیدا کنن، هم بچهای تیم امیدامون رو بیشترشون بشناسه و اگر یه زمانی از این بازیکن‌ها احساس بکنه که به کارش بیان دعوت کنه به اردوی تیم ملی بزرگامون و به حال اشاره که تیم ملی امیدمون از این بازی‌ها با دست پر بیرون
بیاد. صحبت از نسل جدید هم کرده بود آقای روان، خب به نظر شما این اتفاق میفته مثلا نسل جدید؟
ببین یه 4-5 تا شاید هم بیشتر 5-6 تا بازیکن در واقع خوبش رو نبرد دیگه آقای روانخوار، چون 23 تا بیشتر بازیکن نمیتونست ببره. الان توی این تیم هم به حال 6-7 تا چهره جدید رو برداشته همراه کرده با خودش آقای امیدخواه روانخوار، مثلا از کسایی که از چهره هایی که به قول معروف این تیم نیستن، مثلا آرش شکوری دروازه‌بان تیم لوسیل قطر که البته گفتن مصدومه، بعد سعید سرخیزان فوروارد استقلال نیستش اینجا خدمت عرض کنم که علیرضا سفری هافک بسیار خوب باشگاه چادر معلوم نیست و یاسین جورجانی دفاع وسط تیم آلومینیوم، اینا همه بازیکن خیلی خوبی هستند که حالا بالاخره مربیگری سلیقه‌ایه دیگه، هر کسی احساس میکنه که اون نفراتی که به کارش میان رو انتخاب میکنه، ضمن اینکه محدودیت 23 نفری هم داره دیگه، حد اکثر 23 تا بازیکن، بیشتر نمیتونه که همراه شه. مثلا مبین دهقان رو نبردن، بازیکنی که خب توی لیگ امارات داره بازی میکنه و خوبم داره برای تیمش بازی میکنه، ولی تشخیص سرمربی تیم ملی بوده که مثلا نفر دیگر رو جایگزینشون بکنه.
بله، فعالیت رسمی بوکس به عنوان خب یک اتفاق خاص برای ورزش کشورمون محسوب میشه، در بازی های ریاض و بحرین هم ورزشکاران این رشته ها بودن. حسین رحمتی مدیر فنی تیم ملی بوکس کشورمون گفته که اولین دوره انتخابی تیم ملی بوکس به عنوان برگزار شده، در صددیم که مربی روس برای هدایت تیم ملی بانوان بیاریم و گفته نیم نگاهی هم به اعزام بوکس بانوان به بازی های آسیایی ناگویا داریم، امیدوارم بانوان ما در رشته های مختلف بتونن که به هر حال خودشون رو نشون بدن. تیم ملی شنای بانوان هم معرفی شده، نفراتش که دعوت شدن کیمیا احمدی سرپرست تیم ملیه که گفته اردوی داخلی خواهیم داشت و قرار هست که در مسابقات چند کشور مسلمان در واقع در کشورمون حضور پیدا کنه تیم ملی شنای بانوان.
بسیار عالی. بازی استقلال و گلگهر بعد از این همه بالا پایین شده، من دیشب توی برنامه به عنوان آخرین خبر گفتم خدمتون که داستان بازی این دوتا تیم در ورزشگاه امام رضا علیه السلام مشهد کنسل شده و من واقعا نمیدونم این ورزشگاه به این شیک و مجهزی و با این همه هزینه رو دوستانم برای چی ساختن. حالا الان میگن ترافیک و نمیدونم این حرفا، واقعا اینا که خودتونم میدونید که دلیل قانع کننده ای نمیتونه باشه. طبیعتا ورزشگاه رو یه جوری جانمایی میکنن که این مشکلات رو، آقا سنسیرو تو وسط شهر میلان، کسایی که رفتن ورزشگاه دیدن وسط شهر میلان دیگه این استادیوم، ولی قشنگ بازی‌ها رو برگزار میکنن، آبم از آب تکون نمیخوره. پس این وسط ترافیک و اینا نمیتونه ملاک درستی باشه. بازی های ملی رو که با هزار تا اگر و اما توش قبول میکنن برگزار بشه، باشگاه‌ها هم که اینقدر سنگ میندازن، تیم لیگ برتری و نمیدونم لیگ یکی هم که مشهد نداره که بخواد اونجا بازی، خب اصلا این ورزشگاه واسه چی ساختین پس؟ برای قشنگی یا اصلا چه اتفاقی قراره انجام بگیره؟ امروز من دیدم علی تاجرنیا یه توییت زده بود در مورد این قضیه، در واقع شاکی شده بود، حرفش هم کاملا منطقیه، گفته بودن بریم تو ورزشگاه سامن بازی کنیم. خب اگه می‌خواستن سامن بازی کنن که اینجا خود تهران در استادیوم
داره ورزشگاه سامن، آخه بابازاده اصلا کاربریش خارج شده،
همون دیگه میگم دیگه کلا
هر کاری
ببین نه اینه که میخوام برگزار نکنیم دیگه.
یه سالون هم ساختن همین چند روز پیش، در واقع افتتاح شد هم با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی
مشهد.
بله، سالون چند منظوره و بی‌نظیر، یکی از بهترین سازه های ورزشی بعد از انقلاب، فکر میکنم بعد از سالون 12000 نفری.
من دوستان فکر کنم توش بازی برگزار نمیکنن که خراب نشه احتمالا.
تازه افتتاح شده با حضور آقای بوزه. این یکی از بهترین سالون های چند منظوره ورزشیه و امیدوارم که از این سالون حداقل به خوبی استفاده
آره
بشه.
آره والله، حداقل آقا 4 تا رشته سالونی اجازه بدین بیان اونجا بازی کنن تفلیا. گناه دارن چی بگیم والا خدا. ایلیا جان، آقای ایلیا بهزاد اول رو با تلفنی داریم امروز. ایلیا عزیز سلام، وقتت بخیر.
سلام خدمت شما آقای بابازاده عزیز، آقای تدری و تمام شنوندگان خوب رادیو جوان. برنامه دو آتیشه، حالا چیزی که من شنیدم این بود که داشتی در مورد این ماجرای بازی استقلال گلگهر صحبت می‌کردی، یه نکته‌ای که وجود داشت اینه که حالا علاوه بر این که این بهونه‌ای که مثلا ترافیک در اطراف شهرشون، من اونجا رفتم ورزشگاه امام رضا یه بار بازی دیدم، از لیگ یک فوتبال دیگه خیلی برای رفتن ها کردم توی یه زمان بازیاشون رو اونجا انجام میدادن، این مسئله وجود داره، اما مثلا خیلی فاصله داره با محلی که بخواد ترافیک باشه و این اذیت کنه. و این
نه این که قشنگ تابلو معلومه که بهانه است.
بله، نکته دقیقا همینه که اصلا چرا اونجا ساخته شده ورزشگاه. و این خبری که الان دیدم و واقعا هم عجیبه اینه که باشگاه گلگهر به خاطر اینکه رسما اعلام شده بوده که بازی در مشهد برگزار میشه، کلی هزینه پرواز رفت و برگشت اختصاصی داده و یه هتل مجلل هم در مشهد رزرو کرده بودن، یه خسارت خیلی بدی دیدن از این تغییر ناگهانی محل برگزاری بازی که گفتن حالا از طریق سازمان لیگ فدراسیون باید اقدام کنن که این خسارت بهشون برگردونده بشه، چون واقعا پول زیادی مثل اینکه خرج دو از طرف باشگاه گلگهر برای این بازی. جالب بود که یه پوستر کنایه آمیزی هم منتشر کرده بودم برای این بازی که به نظرم این از اونجاهایی بود که کنایه جواب میده، یعنی جایی بود که آدم میفهمه که چرا باشگاه گلگهر همچین پوستری رو منتشر کرده و اینجا اونجاییه که میشه حق داد بهش.
و نکته جالب اینجاست که انقدر مشهدی ها علاقمندن و فوتبال دوستن که بازی لیگ سه باشگاه های ایران در مشهد بازی ابومسلم برگزار شد، نزدیک 15,000 تماشاگر رفته. از لیگ برتریام خیلی از لیگ برتریام آرزو دارن که نصف این تماشا، یک سوم این تماشاگر رو توی ورزشگاهشون داشته باشن و این به نظرم یک نقطه بسیار منفی در کارنامه دوستان فوتبالی ما هستش. حالا بهشون برم میخوره احتمالا، ولی عیبی نداره. چیزی که واقعیت داره در موردش دیگه حرفی نمیشه زد.
بله، و نکته هم اینجاست که حالا با نام ابومسلم اون تیم داره برمیگرده و نامیه که حالا دهه ها هواداران فوتبال مشهد عاشقانه دوستش دارن. فوتبال کلن شرق ایران و حالا استان خراسان و دویج.
ایلیا جان صداد رفت برادر. خب سری ایلیا رو نداریم ما، اگر شد دوباره بگیریمش. فقط اینکه بازی استقلال گلگارد و اشکال شاید شهر قدس قرار برگزار بشه و حالا دیگه به چه کیفیتی با حوض تماشاگر بینیم تماشاگر خودشون میدونن دیگه.
آقای بابازاده، وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمون گفته دو فیفا دی رو از دست دادیم، خیلی مهم بود که در عربستان قهرمان شویم که خوب شدیم. من میخوام عرض کنم که به فوتسال برسیم، حواسمون باشه ما تو فوتسال الان آقای آسیا هستیم به یه نوعی. اتفاقی که در فوتبال افتاد و نگاهی که میکنیم به تاریخ جام ملت‌های آسیا و قهرمانی‌هایی که تیم ملی فوتبال کشورمون در دوره‌های 4م، 5م، 6م به دست آورد ولی بعد از اون حتی به فینال هم راه پیدا نکردیم، حالا فوتسالمون به هر حال قدرت برتر آسیاست حداقل. این شرایط را باید برای این رشته ها حفظ کنیم و بهبود ببخشیم و اتفاقی که برای فوتبالمون رخ داد برای فوتسال پیش نیاد.
بسیار عالی. برقرار نشد فکر کنم ارتباطمون. نه، عرضم به حضورتون که یه تسلیت هم بگم، اصغر تقی‌پیک برای اهالی فوتبال تهران نام بسیار آشنایی هست. خیلی از بازیکنهای فوتبالیست ما از باشگاه راه آهن در واقع از دست پرورده های محروم اصغر تقی‌پیک بودن، روح شاد باشه، از دنیا رفته. این مربی بی ادعای فوتبال تهران، اگر نگاه کنیم خیلی از این مربی ها هستن که این فوتبالیست های ما وقتی که به یه مرحله میرسن که اصلا یادشون میره که از کجا اومدن و کیا کشفشون کردن. به حال روح شاد باشه آقای تقی‌پیک. ایلیا جان مجدد با هم دیگه هستیم. داداشی میگفتی قربون برم نصف کار مصاحبتات. صدا خیلی بد میاد ایلیا، اگر جا تو بتونی عوض کنی خیلی بهتر میشه. نداریم صداشو، نداریم ایلیا رو. خیلی خب، حالا اگر ان شاءالله فرصت شد باز دوباره با هم دیگه صحبت می‌کنیم. علی رحمان عموزاد به عنوان فنی‌گری کشتیگیر دنیا تو.
بله، یه چیز جالبی سایت اتحادیه جهانی کشتی روی سایتش نوشته، حالا ما به رحمان عموزاد میگیم رحمان بی‌رحم. اصطلاح اتحادیه جهانی کشتی هم حالا به یه نوعی میتونیم بگیم جالب هست. اونها در صفحه رسمی خودشون نوشتند که برنده جایزه مسلط‌ترین کشتیگیر آزادکار اتحادیه جهانی کشتی در سال 2025 رحمان عموزاد خلیلی است، که این هم یک افتخار خوب برای کشتی ایران. رحمان در سال 2025 رکورد 14 برد و بدون باخت و همه میتونیم بگیم که قولهای کشتی در وزن خودش رو تونست شکست بده، از وودز آمریکایی تا جلالوف از ازبکستان. خدمت شما عرض کنم که کوتارو ژاپنی که تو فینال المپیک بد باخت، وقتی که من یادم میاد اون کشتی چطور کشتی از دست رحمان رها شد، اما تو جهانی زاگرب رحمان عموزاد خیلی خوب جبران کرد و ضربه فنیش کرد کوتاروی ژاپنی را و به هر حال اتحادیه جهانی کشتی هم رحمان بیرحم ما رو مورد تفقد خودش قرار داد.
رحمان همینجوری بیرحمانه ادامه بده کارو جلو ببره شارت کشتی. عرضم حضورت که بازی تونس و اوگاندا توی مسابقات ملت‌های آفریقا که با برد 3-1 که تونس هم همراه بود، یه اتفاق بسیار جالبی رو داشت که به عنوان بهترین تصویر روز فوتبال جهان اون عکسایی که از این بازی منتشر شد، این تصاویر انتخاب شده. بارون شدیدی میومد توی استادیوم و نکته جالبش اینجا بود که بازیکنهای تونس وقتی که میدونید که قبل از شروع مسابقه همه دسته یه سری بچه ها رو میگیرن با خودشون میگیرن داخل زمین چمن دیگه وسط نمادین، وقتی دیدن بارش بارون شدید، هوا هم سرده، تونسی ها همه کاپشناشون رو در آورد دادن و دادن به اون بچه‌هایی که بعداً توپ جمع کنه هم هستن و کنار زمینن و این تصویر رو در واقع به عنوان بهترین تصویر روز فوتبال دنیا در سال 2025 ازش یاد کردن که کار بسیار قشنگ و ارزشمندی بود. درود.
به فوتبال میگن سه تا دستاورد باید داشته باشه، وگرنه هزینه کردن در اون خیلی غلط هست: دستاورد فرهنگی، دستاورد اقتصادی و نشاط اجتماعی. این میشه دستاورد فرهنگی، این که به هر حال این رشته با اون مخاطب خاص و گسترده‌ای که داره، این تصاویر که ازش منتشر میشه میتونه تاثیر مثبتی در جامعه بگذاره.
بله، آقای سعید روسی از مشهد گفتن من منزلم پشت ورزشگاه رضا علیه السلام در مشهد و اصلا نمیدونم چرا این رقابت رو برگزار نمیکنن، چون اصلا ربطی به ترافیک نداره. به هر حال اینم ماجرایی بود که دوستانمون در مورد اشاره کردن، گفتم خدمتتون به هر حال واقعا بایستی که ما وقتی که همچین هزینه ای میکنیم، ورزشگاهایی به این خوبی و شیکی و مرتبی آماده میکنیم، باید ازش بهره برداری هم بکنیم دیگه، وگرنه در واقع کفر نعمت. واقعیت مطلب اینه که ما الان ورزشگاهی بسازیم با اون هزینه های آنچنانی بعد اصلا استفاده نشه ازش. خب مثلا خب چه دلیلی داشت اصلا برای چی ساخته شده این استادیوم؟
میدونید اگر همون مثلا ورزشگاه سامن همین الان با این شرایط اقتصادی قرار بود ساخته بشه، چه هزینه چند برابری داشت؟ پس استفاده کنیم. آقا بابا زاده، در ارتباط با بازی استقلال و المحرق بحرین، من توی خبرها هم خوندم که مثلا باشگاه المحرق برای فروش محصولاتش قراره که در ورزشگاه حالا آل خلیفه منامه یک کانتینر بیاره و محصولات خودش رو ارائه کنه. ما یادم اومد که این رو عرض کنم که ما تو فوتبال کشورمون مثلا پرسپولیس، استقلال، تراکتور، سپاهان، این باشگاه‌های بزرگ، اون قانون کپی رایت اگر رعایت می‌شد و می‌تونستن محصولات خودشون رو خودشون به فروش برسونن، خب این هم یه منبع درآمد می‌شد دیگه.
خیلی منبع درآمد خوبی می‌شد علی.
ولی الان مثلا اینجور نیست فکر می‌کنم.
نه اصلا. الان خیلی از باشگاه استقلال پرسپولیس مثلا پیراهناشون رو میخوان بفروشن، میان اینا یک دهم قیمت مثلا توی منیریه تهران داره به فروش میرسه، هیچ کسی هم نمیتونه اصلا ایرادی بگیره، چون ما قانون کپی رایت نداری متاسفانه.
و اصلا خیلی از پیرنهای باشگاه های بزرگ به صورت رایگان به اونهایی که متقاضی هستن، مثلا دوست و آشنایی تو باشگاه دارن، میگن آقا پیرن مثلا برای بچه‌هام میخوان اینجوری میدن.
ما الان 12 تا پیرن باشگاه رو دارم جوری پشت هم مال استقلال هم مال پرسپولیس هم همینجوری مثلا کادوی دیگه که صد وقت دوستان گرفتیم مونده، ولی اینکه اگر قرار بود که واقعا کپی رایت باشه هر کدوم اینا کلی برای باشگاه درآمدزایی. ببین از اون بجی که روی کتاشون میزنن درآمدزایی میکنن. کریستیانو رونالدو زمانی که میخواست بره رئال مادرید، قبل از این که اصلا پاش به شهر مادرید برسه، کل رقم قراردادش از بابت فروش پیراهن درآورده بود باشگاه رئال. میخوام بگم اینجوری درآمدزایی میشه کرد. یه اتفاق عجیب و غریب تو ارومیه افتاد توی مسابقات لیگ امیدهای کشورمون. تیم آرامش مشهد با ارومکیای ارومیه می‌خواستن بازی کنن، بعد گفته بودن که هزینه بلیط هواپیما خیلی زیاده، از مشهد نمی‌تونیم بیایم ارومیه رو برگردیم. سرپرستشون رو فرستادن با دو تا چمدون لباس تیم که اونجا گفتن بازیکن پیدا کنید، لباس تیم آرامش رو تن اینا بکنیم و به جای بازیکن تیم آرامش اینا رو جا بزنیم. و همچین کاری هم که بازیکن ذخیره های تیم ارومیه ای رو آوردن و دو سه نفر رفیق و بچه محل و اینا رو همه رو جمع کردن، خلاصه 10 نفر شدن، با همون لباسا رفتن تو زمین و بعد از نزدیک مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه سه تاشون هم خودشون به مصدومیت زدن که از اون نصاب 7 نفره بیفته و بازی صحیح بشه. میخوام بگم و جالبه که
اصلا تیم آرامش این موضوع،
بله همین الان دارن بررسی میکنن. همین نکته جالب اینه که باشگاه آرامش خودش بیشتر از همه به اون امتیاز مسابقه احتیاج داشته، ولی بر ترتیب نمیدونم واقعا اون سرپرست یا ناظر بازی یا مسئول برگزار کننده بازی چک نکرده کارت رو، آی دی کارت های بازیکن رو، و چه جوری اجازه داده که اینا برن تو زمین. من واقعا برام علامت سوالش همینجاست باقی مونده.
از این به بعد ما انجمن شتر سواری هم خواهیم داشت آقای بابازاده.
مبارک بشه.
میدونی مسابقات شتر سواری که
خوب شد گفتی ما رو از نگرانی در آوردی علی جان.
گفتم که آخر برنامه این درس کنم. تو بازی های همبستگی کشورهای اسلامی مسابقه شتر سواری گذاشتن، به هر حال چند مدال طلا رد و بدل میشد دیگه. فکر میکنم یکی از حالا دلایلی که این اتفاق افتاد اینه که مسابقات شتر سواری حالا یا به هر حال علاقه‌مندان به این رشته به صورت ساختارمند میان ورزش کنن. هرچند که ما در کویر مصر روستای خروبیابانک، یعنی در استان اصفهان، بعضی وقتها یا مثلا تو مواقعی از سال مسابقه داریم تو کویر مصر، ولی خب حالا به هر حال انجمن شتر سواری هم داره.
بله دوستانی که توی رشته شتر سواری میخوان فعالیت بکنن فقط حواسشون باشه که دلا دلا راه که فول دیگه خطا میگیرن ازتون. خیلی خب خیلی متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو و عرضم به حضورتون که بذار یه پیامکی هم یکی از دوستانمون فرستادن، راننده اتوبوس بی‌آر‌تی عرضم به حضورتون گفتن که قبلا در این ورزشگاه امام رضا مشهد بازی انجام می‌شد، به هیچ عنوان ترافیکی ایجاد نمی‌شد. آقای امیرخان پهلوان از مشهد این پیام رو برای ما فرستادن. گفتم خدمتتون که دیگه در موردش بخوایم همه پیام رو بخونیم خیلی طولانی میشه. بر ترتیب این داستان رشته ورزشی شطور زهونی اونم تاش در اومد، خیالمون راحت شد دیگه، همه دوستان از نگرانی بیرون بیاد که رئیسش مشخص بود، ان شاءالله که بتونن که اونجا هم کارهای خوبی انجام بدن. ممنون و متشکرم از همراهی امروز این هفتهتون. آخرین نکته برنامه امروز دو آتیشمون رو بشنوید از زبان آقای وحید رضایی سرمربی باشگاه شمس‌آذر قزوین که ایشون به طعنه گفتند قرارداد آقای نازون با استقلالی ها 470 میلیارد هست که این دقیقاً بودجه 3 سال باشگاه شمس‌آذر هست. متشکرم از همراهیتون. جمعه شب ساعت 18:30 دقیقه 442 مون رو رادیو جوان بشنوید لطفاً.